یا ولولي.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است که نباید در سراسر جهان از آن حفاظت شود و باید ببخشید حق اساسی است که باید در سراسر جهان از آن حفاظت شود. آقای بنت با ابراز خرسندی از پیوستن هشتگ آزادی آموزش و آموزش برای همه روز جمعه 19 اپریل در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که انهدام سیستم آموزشی و ممنوعیت دسترسی به آن نباید تحمل شود. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته درهای مکاتب متوسطه، لیسه ها و پنتون ها را برای دختران و زنان افغان مسدود کردند. حکومت چین وعده کرده که با مهاجرینی که جبران به افغانستان اخراج شدند کمک خواهد کرد. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز جمعه 19 اپریل به آژانس خبری باختر در کنترل این گروه گفت که در 30 نشست معاونیت های سیاسی وزارت های خارجه چین و طالبان، حکومت چین تعهد کرده که 100 میلیون یون با مهاجرین افغان که جبران اخراج شدند کمک می کند و زمینه را برای اثرگیری تداوی بیماران قلبی و اسکالرشپ های آموزشی نیز فراهم خواهد کرد. این تعهد در حال صورت گرفته که مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ECC از پاکستان از 15 اپریل آغاز شد. در مرحله اول که در سال گذشته آغاز شده بود، حکومت پاکستان حدود 500 هزار افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌های مدهش یک هفته اخیر در افغانستان و پاکستان، خسارات هنگفت مالی و گسترده به زیربناهای اقتصادی و زمین‌های زراعتی در دو طرف سرحد وارد شده است. بر اساس روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، در نتیجه این رویدادها حداقل 135 تن در این دو کشور کشته شدند که 21 تن آنها دهاقین بودند که در ایالت پنجاب پاکستان هنگام برداشتن حاصلات گندم مورد اصابت سائقه قرار گرفتند. همچنین هزاران خانه آسیب دیده به طور کلی و یا قسمی ویران شده است. چندین مورد مرگ ناشی از فرو ریختن سقف خانه ها در افغانستان و پاکستان گزارش داده شده. حدود 100 هزار هکتار زمین زراعتی در این دو کشور از بین رفته و هزاران رأس مواشی نیز تلف شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با یک تحرک نادر دو حزبی و یک ائتلاف قوی قانونگذاران، روز جمعه 19 اپریل بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری با اوکراین، اسرائیل، تایوان و حمایت‌های بشردوستانه را تصویب کرد. در این رایگیری فراحزبی، اعضای حزب دموکرات و مایک جانسن، رئیس جمهوری‌خواه این مجلس، کمک کردند که با رأی قاطع 316 در برابر 94 رأی پیش برود. ممکن است آخر این هفته این بسته کمک‌ها زمان به تصویب نهایی برسد که به مجلس سنا ارسال می‌شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. دو زن پیشتاز و مدافع حقوق بشر بار دیگر صدایشان را در دفاع از حقوق زنان افغانستان بلند کردند و از طالبان و جامعه جهانی به شدت انتقاد نمودند. شماری از مراکز آموزشی در کابل ادعا میکنند که وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی از آنها تعهد کتبی گرفته که نباید به دختران بالاتر از صنف ششم تدریس کنند.
نگانه امیدشان مراکز آموزشی بود. این کورسای آموزشی هم بند شد برای دختران بالاتر از صنف شش که خیلی ناامید کننده.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که پس از حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می کند. در گزارش مفصل نیز از نگرانی های پناهجویان افغان به خاطر اخراجشان از پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. و شنیدن پیام هایتان را که بر رادیو آزادی فرستادید هم در این مجله خبری فراموش نکنید.
دولت ایران، دولت طالب هیچ فرق نمی کنه. فقط ظلم و ستم کده رئیس کد مردم. با ترس و لرز زندگی کده رئیس زندگی. یک دفعه دو دفعه جای ما تغییر می تونم چون نمی تونم زندگی کنم.
از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه اول ثور 1403 شمسی برابر است به 20 اپریل 2024 میلادی. دو زن پیشتاز و مدافع حقوق بشر بار دیگر صدایشان را در دفاع از حقوق زنان افغان بلند کردند. جنیفر لارنس، ستاره سینمای هالیوود، و ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در یک مصاحبه تازه با زنان افغان ابراز همدردی نموده و از طالبان و جامعه جهانی به شدت انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جنیفر لارنس، ستاره سینمای هالیوود، و ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه مشترک با روزنامه گاردین که روز جمعه منتشر شد، از محدودیت‌های حکومت طالبان در زمینه آموزش و کار دختران و زنان افغان انتقاد کردند. در این مصاحبه جنیفر لارنس بیشتر در مورد احساسات زنان در افغانستان و اهداف فیلم تازه خود صحبت کرده است. نان و گل گلاب فیلم جدید مستند است که به طور مشترک توسط جنیفر لارنس و ملاله یوسفزای ساخته شده و به بررسی وضعیت دختران و زنان افغان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌پردازد. خانم لارنس می‌گوید امید که این فیلم مستند یک تلاش ناموفق نبوده، بلکه مبارزه باشد که آغاز شده و جامعه جهانی باید شاهد وضعیت زنان افغان باشد. با گفته لارنس این تلاش ها نباید بیهوده باشد، بلکه باید بر حکومت ها فشار آورده شود که با طالبان محاسبه کنند. ملاله یوسفزای که در سن 17 سالگی در سال 2014 میلادی به دلیل تلاش هایش در زمینه حمایت از حق آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه صلح نوبل شد، در این مصاحبه گفته دخترانی که امروز در افغانستان به دنیا می آیند بیشتر با وضعیت وحشتناک روبرو هستند، زیرا سرنوشت دختران افغان با ظلم سیستماتیک و بر اساس جنسیت از سوی طالبان تعیین می شود. ملاله می گوید که این بدترین شکل تبعیض است که زنان از بسیاری از حقوق و فرصتهای ابتداییشان محروم شدند. ملاله یوسفزای جامعه بین المللی را با آزمون کشیده می پرسد که چرا در قبال این وضعیت سکوت اختیار کرده و از افغانها می خواهد که رهبرانشان را پاسخگو و تحت فشار قرار دهند. نان و گل گلاب که سهرا مانی فیلم ساز افغان کارگردان آن است، زندگی سه زن را پس از اگست سال 2021 میلادی قصه می کند. یک زن که بر اساس قوانین تازه طالبان خود را در خانه زندانی کرده، دیگری که دکتر دندان است و به دلیل دفاع از حقوق زنان توسط طالبان زندانی شده، و زن سوم که افغانستان را ترک و به پاکستان فرار کرده است. قرار است که این فیلم از 21 جون سال جاری در اپل تیوی و در سینماهای خاص نمایش داده شود. جنیفر لارنس حدود 3 سال پیش پس از شنیدن گزارش‌های در مورد وضعیت زنان افغان مفکوره ساختن این فیلم را مطرح کرد. او در مصاحبه در سال 2022 میلادی گفته بود چگونه میتوان دختر خود را بزرگ کرد و معتقد بود که او شایسته برابری و مساوات نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از مراکز آموزشی در کابل ادعا میکنند که وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی از آنها تعهد کتبی گرفته که نباید به دختران بالاتر از صنف ششم تدریس کنند. در این تعهدنامه که روز سه‌شنبه هفته گذشته به این مراکز فرستاده شده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که الا امر ثانی از شاگردان دختر که سنشان مطابق لایحه مکاتب مشخص است در کورس‌های آموزشی آموزشی جذب ننمایند. وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان به ادامه محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم این بار تعهد کتبی را جهت عدم تدریس دختران به مراکز آموزشی در کابل فرستاده است. در این تعهدنامه که روز سه‌شنبه هفته روان به این مراکز فرستاده شده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از مسئولان مراکز خواسته شده که آن را امضا کنند و سرپیچی از آن جرم پنداشته شده است. در تعهدنامه تاکید شده که هیچ مرکز آموزشی اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ندارند. شاگردان دختر پایین تر از صنف ششم باید توسط استادان زن تدریس شوند و همچنان آمده که هیچ بهانه‌ای برای نقض این دستور پذیرفتنی نیست. در بند پنجم این تعهدنامه 10 ماده‌ای آمده که حسب فیصله رهبری مکاتب و مراکز آموزشی اوناسیه از صنف 7 الی 12 معطل می باشد، الی امر و هدایت ثانی از شاگردان اوناسیه که سن آنها مطابق لایحه مکاتب مشخص است در کورس آموزشی جذب ننماییم و در صورت که خلاف امر و هدایت فوق اجراات صورت گیرد مسئولیت آن به دوش خود فرد خواهد بود. در تعهدنامه همچنان گفته شده که صنف‌های دانش آموزان دختر پایین‌تر از صنف ششم و پسران از هم باید جدا باشد و دانش آموزان دختر پایین‌تر از صنف ششم باید از سوی آموزگاران زن تدریس شوند. رعایت حجاب از سوی آموزگاران زن و دانش آموزان دختر از دیگر موارد است که در تعهدنامه از سوی وزارت معارف حکومت طالبان به آن اشاره شده است. با این حال مسئولان 3 مرکز آموزشی در کابل به شرط عدم فاش شدن هویتشان دریافت این مکتوب از سوی وزارت معارف حکومت طالبان را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول 1 مرکز آموزشی در کابل که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود و صدایش را نیز تأخیر دادیم، به رادیو آزادی تایید کرد که این تعهدنامه را امضا کرده و پس از این مطابق پالیسی وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت خواهند کرد. او افزود:
بله، ما آمد در دفتر کورس ما او را امضا کردیم. به اساس نمود تعهدنامه ما شاگردای بالاتر از صنف 7 درس نمیدیم. ما به اساس پلیسی وزارت معارف فعالیت خود ادامه میدیم و دیگه مطابق به اون پلیسی پیش میریم. دیگه تعهدنامه از ما گرفته، متن تعهدنامه را به شما روان کردیم.
یکی دیگر از مسئولان 1 مرکز آموزشی در ناحیه 8 شهر کابل که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد و صدایش تغییر داده شده است، به رادیو آزادی گفت تعهدنامه به حوزه تعلیمی فرستاده شده اما او تا اکنون آن را امضا نکرده است. او میگوید:
در رابطه با مکتوبی که از طرف امارت اسلامی به حوزه تعلیمی فرستاده شده، یکی از موارد دویی است که هیچ یک از طبقه اوناس بالاتر از صنف 7 نمیتونه در مرکز تعلیمی مورد تعلیم قرار بگیره. دروازه تعلیمی در کل برای طبقه اوناس باید بسته باشه و شکل با حجاب باشه یا بی حجاب باشه موضوع مطرح نیست. موضوعی است که دروازه برای طبقه اوناس در کل باید بسته باشه.
خواستیم در این مورد از وزارت معارف حکومت طالبان بپرسیم اما منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این همواره گفتند که برای برداشتن ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران منتظر نهایی شدن یک طرزالعمل و فرمان رهبرشان هستند. با این حال اقدام تازه وزارت معارف حکومت طالبان دختران محروم از آموزش را بیشتر از پیش ناامید کرده است. زهرا، دانش آموز صنف 9 مکتب که پس از بسته شدن مکاتب تنها مکان فراگیری دانش برای او همین مراکز آموزشی بود، برای رادیو آزادی گفت:
وجود یک مکتبا بند بود، پنتون ها برای دخترها بسته شد، نتونستن درس بخونن. یگانه امیدشان مراکز آموزشی بود. کورس های آموزشی هم بند شد برای دختران بالاتر از صنف 6 که خیلی ناامید کننده. ما خواستم از جامعه جهانی، سازمان ملل و کسایی که به خاطر ظرفیت دخترها کار میکنن، UN، همین را میخواهیم که دوباره مراکز آموزشی باز شود.
حکومت طالبان پیش از این نیز به مراکز آموزشی دستور داده بود تا دختران بالاتر از صنف ششم را برای تدریس جذب نکنند، که حتی برخی از مراکز آموزشی به ویژه مراکز آمادگی کانکور در نبود دانش آموزان دختر با مشکلات اقتصادی مواجه شدند و برخی دیگر نیز مراکزشان را بستند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در ماه سپتامبر 2022 میلادی نیز دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. محدودیت های طالبان بر زنان در همه عرصه های زندگی هرچند با انتقاد تند جامعه جهانی روبرو است، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه زنان و دختران را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش مفصل از نگرانی مهاجران افغان در پاکستان به دلیل اخراج اجباریشان نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. پس از حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران، سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می‌کند. بر اساس رسانه‌ها در اوایل صبح دیروز صدای انفجارها در نزدیک شهر اصفهان شنیده شده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مورد احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل، می‌گوید که جمهوری اسلامی از هر جنگ برای جنگ شدیدتری که با مردم خود دارد استفاده می‌کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با اشاره به حملات هوایی دیروز منتسب به اسرائیل بر قلمرو ایران میگوید که زمان آن فرا رسیده تا چرخ خطرناک انتقام در شرق میانه متوقف شود. گوتریش روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم میکند. سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از هر گونه توسعه بیشتر خشونت ها که می تواند منجر به پیامدهای ویرانگر برای همه منطقه و فراتر از آن شود، با یکدیگر همکاری کنند. پس از حمله 13 حمل بر کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت سوریه، که در نتیجه آن 7 نظامی ارشد ایرانی به شمول محمد رضا زاهدی، یکی از افسران ارشد سپاه پاسداران، کشته شدند، ایران حمله گسترده از طیارات بی پیلوت و راکتی را بر قلمرو اسرائیل انجام داد. پس از آن احتمال حملات تلافی جویانه اسرائیل بر قلمرو ایران مطرح شده بود. آیا این سلسله از تحرکات نظامی بین ایران و اسرائیل به یک جنگ تمام عیار در منطقه مبدل نخواهد شد؟ شیرین عبادی، وکیل مدافع و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 میلادی، با اشاره به این نکته روز گذشته به رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیله که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت هر سال جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 سال کردند که دیدیم تمام احزاب را از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
شماره از رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که اسرائیل با استفاده از راکت ها و طیارات بی پیلوت بر اهداف در داخل ایران حمله کرده و در ویدیویی که پس از شبکه های اجتماعی در رسانه های خبری منتشر شد، گفته می شود که صدای چندین انفجار بزرگ در نزدیک شهر اصفهان شنیده شده است. درست ساعت پیش از این رویداد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سازمان ملل متحد گفته بود که در صورت هر گونه توسل به زور از سوی اسرائیل و نقض حاکمیت ایران، جمهوری اسلامی از دادن پاسخ قاطع و مناسب به آن ذره دریغ نخواهد کرد.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. از آغاز مرحله نخست اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان نزدیک به 6 ماه می گذرد. حکومت موقت پاکستان در آن هنگام گفته بود که مرحله دوم اخراج اجباری که دارندگان کارت‌های مهاجرت در آن کشور را در بر می گیرد نیز در 15 اپریل امسال آغاز خواهد شد. اکنون به نظر می رسد که مرحله دوم اخراج به حد مرحله نخست جدی نیست، اما برای پناهجویان افغان نگران کننده دانسته می شود. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده است.
نگرانی های پناهجویان افغان در پاکستان روز افزون شده، به ویژه پس از آن که ضرب الاجل 15 اپریل فرا رسید و باز برای پناهجویان مشکل آفرید. حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته اعلام کرد که از اول نوامبر روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند را به اجرا می‌گذارد. چون این هم شد و بر اساس آماری که وزارت خارجه پاکستان پخش کرد، بیش از 540,000 پناهجوی بدون سند در این مدت از آن کشور اخراج شدند. اکنون مقام های پاکستان به صورت رسمی در مورد آغاز مرحله دوم اخراج اجباری چیز نگفتند. به نظر هم می رسد که مرحله دوم به حد مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان جدی نیست و فشارها هم اندک فروکش کرده. راهله تلاش از فعالان مدنی است که در پاکستان به سر می‌برند. او بر رادیو آزادی گفت که پس از گفتگوهای طولانی افغان‌های مستقر در آن کشور و همچنان با پادرمیانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، وضعیت در مقایسه با مرحله نخست اخراج اجباری بهتر است.
روند اخراج اجباری خیلی جدی نیست این بار، خوشبختانه. باید بگویم که مهاجرین نباید زیاد ناراحت باشن، چون با دفترها حرف زده شدن و پادرمیانی در میان آمده. انشالله که پاکستان از این تصمیمشان انشالله که دست خواهد کشیدن و خواهد گذاشتن که مهاجرین به فکر آرام اینجا زندگی بکنن.
اما باقر احمدی، فعال امور مهاجرت در پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که در شهر کویته از پناهجویان افغان خواسته شده تا این کشور را ترک کنند، در غیر آن به صورت اجباری اخراج خواهند شد.
روند اخراج ها جدی می باشد. یک ملاحظه دیگر هم هست که تا فعلا به پیمانه دور اول سختگیری ها و جدیت را شاهد نیستیم، اما در گزارش ها دیدیم که در یک روز 500 مهاجر افغان از مرزهای تورخم و اسپین بولدک به طور اجباری اخراج گردیده. آغاز دور دوم روند اخراج مهاجرین فیصله کابینه حکومت پاکستان است و عملی خواهد شد.
حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان دارنده اسناد از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. این کارت‌ها تحت نام‌های ACC و POR برای پناهجویان افغان توزیع شده است. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR با سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. میرحمت رئوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
کارتای ACC کارتایی است که از طرف دولت پاکستان در 2017 و 2018 برای عده از مهاجرین چند سال قبل توزیع شدگی است که به نام شناسکار و شناسنامه مهاجرین. کارتای پیوار کارتایی است که از طرف نشار به یک عده از مهاجرین در امون زمانهای قبل توزیع شدگی است که ما باورم است که هنوز او روی کار نیست. مرحله دوم اخراج مربوط به همین کارتای ACC از یعنی کارتایی که دولت توزیع کرده، این را دولت ملغا قرار داد.
با تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهجویان افغان که شناسنامه ACC را در دست دارند به حدود 840,000 تن می رسد. روند توزیع کارت POR که در واقع ثبت بودن پناهجویان افغان را نزد حکومت پاکستان تثبیت می کند، در سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به اجرا گذاشته شد. بر اساس آمار اداره های سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود 1.3 میلیون تن از پناهجویان افغان این سند را در دست دارند. POR سند اقامت دائمی نیست و هر سال تمدید می شود. رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان می گوید که شاید مرحله سوم اخراج پناهجویان افغان دارندگان این سند را در بر گیرد. حکومت پاکستان میگوید که پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی‌های امنیتی از آن کشور اخراج می‌کند. مقام‌های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور می‌دانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام‌های طالبان در افغانستان رد شده است. در بیش از 45 سال گذشته میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان به پاکستان پناه بردند، اما در این مدت به آنها شهروندی پاکستان دادن نشده. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان بسر می‌برند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند، حدود 840 هزار تن سند ECC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متبقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید میکند که از اول نوامبر پارسال تا اکنون حدود 550 هزار تن از پناهجویان بدون سند از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. پاکستان مرحله نخست اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان را پس از آن به اجرا گذاشت که تنش‌هایش با حکومت طالبان بالا گرفت. اسلام آباد ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از آنجا حملات بر خاک پاکستان را تحریزی می کند و به اجرا می گذارد. به گفته اسلام آباد، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان باید جلو تحرکات TTP را بگیرند و جنگجویان و رهبران این گروه را به پاکستان بسپارند. مقام های طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کنند و می گویند که به کس اجازه استفاده از خاک افغانستان به قصد حمله به هیچ کشور را نمی دهند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به این باور است که اسلام آباد چندین هدف را در مسئله پناهجویان افغان دنبال می کند.
پاکستان از نگاه اقتصادی بسیار با مشکلات مواجه است. دوم، کم و بیش شورشان افغانی هم بعض یک نوع تمایلات و یک نوع همسویی همگرایی به TTP دارن. این حرف دوم. حرف سومی است که میخواد طالبان افغانی را فشار بده و بگوید که ما توانی داریم که شما را به چالش بکشیم توسط مهاجرین. و حرف آخر هم که میخواد توجه جامعه جهانی را جلب کنه اگر بتانه کمک از جامعه جهانی در این مورد بگیره.
واکنش ها به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان خیلی گسترده بوده. سازمان ملل متحد، اداره بین المللی مهاجرت، شورای مهاجرین ناروی و چندین سازمان و نهاد دیگر بین المللی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که مقام های پاکستان تخطی های گسترده را در برابر پناهجویان افغان انجام دادند. به گفته این نهاد، بدرفتاری پاکستان در برابر پناهجویان صورت میگیرد که در افغانستان با خطر جانی روبرواند و به کشورشان بازگشتن نمیتوانند. سازمان عفو بین الملل نیز از پاکستان خواسته تا نادیده گرفتن درخواست های بین المللی به هدف توقف اخراج غیر قانونی پناهجویان افغان را پایان دهد. جیمز جنیان، کمپاینر بخش مهاجران در این سازمان، در 4 اپریل امسال گفت که برنامه پاکستان برای آنچه اخراج اجباری پناهجویان غیر قانونی میداند تخطی از قوانین بین المللی بشری است و زندگی تمامی پناهجویان افغان را با خطر روبرو میکند. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بسیاری از آنها به هدف رفتن به کشور سومی راه پاکستان را پیش گرفتند، اما شمارشان میگویند که در اضافه از 2.5 سال گذشته در انتظار به سر می‌برند، نه خبر از ویزه کشور سومی است و نام حکومت پاکستان بر آنها مهربان می شود.
پیام ها و نظریات شما.
ایران هم مدست طالب است، هیچ فرق نمی کنه. دولت ایران دولت طالب هیچ فرق نمی کنه. فقط ظلم و ستم کده رو ایست مردم با ترس و لرز زندگی کده رو ایست زندگی. برای فعلا من خودم هم روز یک دفعه دو دفعه جای ما تغییر میتونم، چون نمیتونم زندگی کنم.
تقریبا 23,000 قانونی دیتیم تو مش داشتیم دیگه. خانواده ایم هم خوب بود دیگه. الان دیگه خلاصش بگم دیگه کاری ندارم دیگه. چند بار رفتم ایران دیگه، آمدم دیگه، دیگه کاری نیست دیگه. همونجا میرم ایران کار میکنم دیگه. صبح رفتم میخوام بار چرمی هم امره مامای ما برم دیگه.
حکومت گروه طالبان در افغانستان اکثریت نیروی امنیتی در پاکستان یا در ایران و کشور و بعض کشور دیگه مهاجر شدن، یک تاشون در افغانستان موندن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.